خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما همچنان در شرح و بحث اهداف دهگانه ای هستیم که ملا صدرا در ابتدای اسفار برای فلسفه بیان کرده و قائل است به اینکه این حکمت متعالیه تلویحاً در واقع این ادعا رو ملا صدرا داره که این حکمت متعالیه ما رو میرسونه به این اهداف دهگانه. و خب اینجا ما بعد از اینکه اهداف دهگانه رو بررسی کردیم، یعنی هر کسی که فلسفه ملا صدرا رو میخونه و اسفار این قسمت اسفار رو میخونه، باید در واقع این بحث رو دنبال بکنه که آیا واقعا حکمت متعالیه چنین ظرفیتی دارد یا ندارد. ببینید این خیلی مهمه و معمولا در درسای فلسفه اسلامی نه این اهداف مطرح میشه و خب بعدش هم به تبعش چنین سوالی هم مطرح نمیشه که خب چه نسبتی هست بین فلسفه اسلامی و این اهداف دهگانه. خب ببینید واقعا چقدر ما راه رو خطا رفتیم، به اشتباه رفتیم در دنبال کردن فلسفه ملا صدرا. بله اگر ما اون اهداف دهگانه ای که ملا صدرا مطرح کرده رو بحث بکنیم و بعدم با توجه به همه آثار ملا صدرا به این برسیم که نه این یه انتظار بیهوده است، ما به این اهداف نمیرسیم از قبل این فلسفه، یا حتی مثلا این فلسفه چنین ظرفیتی چنین پتانسیلی نداره، باز هم باز به نظر من حق فلسفه ملا صدرا رو ادا کردیم. ولی این که ما نه اهداف دهگانه رو اصلا مد نظر قرار بدیم و بعدم خب به تبعش این مسئله پیش نمیاد که سیستم ملا صدرا، نظام حکمی ملا صدرا آیا چنین ظرفیتی دارد یا ندارد، خب خود به خود چنین سوالی پیش نمیاد دیگه وقتی اون اهداف مطرح نباشه. خب ما در این اهداف جلسه قبل رسیدیم به هدف پنجم، منتها به مناسبت هدف پنجم یه نکته رو جلسه قبل بیان کردیم که این نکته بسیار بسیار مهمه و اون این است که حالا یه مروری روش داشته باشیم. این اهداف دهگانه در واقع یک شبکه هستن، یک شبکه هدف رو اینجا ملا صدرا طراحی میکنه و اگر ما این اهداف دهگانه رو دقت بکنیم خب میبینیم که بین اینا هم پوشانی هست. مثلا وقتی میگه که عمران نشأتین، عمران دنیا، بعد از اون طرف میگه نظام معاش، از یه طرف دیگه میگه عمران آخرت، از یه طرف دیگه میگه نجات معاد، از یه طرف میگه تشبه بلباری، از یه طرف دیگه میگه ایجاد و ایلاد که حالا میرسیم در هدف نهم. خب اینا هم پوشانی با هم دیگه دارن. خب این میرسوند که چون ملا صدرا آدم دقیقیه، اینجا نمیخواد تکرار مکررات داشته باشه. ملا صدرا اینجا در واقع میخواد یک کالب و چکافی دقیقی به عمل بیارد از هدف فلسفه و این هدف فلسفه رو دقیقا اجزاش رو برای ما تحلیل بکنه. و درسته که هم پوشانی هست اما هر کدوم در واقع یه جنبه ای از اهداف دیگر رو میخواد نشون بده و خب این خیلی مهمه. از جمله این مسئله که من عرض کردم در تبیین هدف پنجم بسیار بسیار مهمه. خب هدف پنجم چی بود؟ هدف پنجم این بود که ما از طریق فلسفه میخواییم برسیم به هیئت استعلائیه، یعنی در واقع استعلاء نفس بر بدن، و همچنین برسیم به هیئت انقیادیه و انقهاریه، یعنی در واقع بدن تحت انقیاد نفس باشه. خب اینجا با توجه به بحثایی که ما تو فلسفه ملا صدرا داریم، این مسئله مطرحه که نفس از آن حیث که متعلق است به بدن، خب دارای دو قوه غضب و شهوت شده، و از آن حیث که مرتبط با ملکوت هست که خود ملا صدرا تعبیر کرده به الانسان کالمعجون من خلطین صورت معنویت امریت و مادت حسیت خلقیت، از حیث این صورت معنویه یا امریه انسان دارای ساحت ناطقه شده، دارای عقل شده، و از حیث اون ساحت ماده حسیه خلقیه دارای غضب و شهوت شده. پس بنابراین وقتی ملا صدرا میگه که استعلاء نفس بر بدن، یعنی در واقع استعلاء عقل بر شهوت و غضب، و انقیاد غضب و شهوت تحت عقل. اما همین هدف پنجم را ما اگر مقایسه بکنیم با اهداف دیگه، از جمله با نظام معاش که حالا میرسیم بهش، که میشه هدف هفتم و هشتم، نظام معاش و نجات معاد، و همچنین این هدف رو در نظر بگیریم با اون عمران نشأتین. خب ببینید اینجا استعلاء عقل بر شهوت و غضب و انقیاد شهوت و غضب تحت عقل صرفا نباید یک معنای اخلاق فردی ما از این داشته باشیم، و این استعلاء عقل بر شهوت و غضب ما باید صورت اجتماعیش هم لحاظ بکنیم. مد نظر ملا صدرا صورت اجتماعیشه، خب صورت فردیش که به جای خود، صورت اجتماعی، یعنی در واقع این استعلاء و اون انقیاد یک معنای تمدنی داره، یک معنای مدنی داره، که خب جلسه قبل عرض کردیم که باز ما شهوت و غضب رو در دستگاه ملا صدرا باید ببینیم یعنی چی. در دستگاه ملا صدرا شهوت و غضب کاملا نگاه مثبت بهش هست. چرا؟ چون در واقع شهوت یعنی در واقع قوه جذب منافع، و غضب یعنی قوه دفع مضرات. منتها حالا این عقل ماست که چی رو منفعت میدونه چی رو ضرر، چون خود شهوت و غضب که داخل در این بحث نمیشن که نفع چیه ضرر چیه، اونا فقط در واقع تمایل دارن، شهوت تمایل داره، غضب میخواد غالب بشه. این عقل که در واقع اگر اصلاح نشه، تکمیل نشه، ضرر رو جا نفع، نفع رو جا ضرر تشخیص میده. خب حالا هیئت تمدنیه این مسئله چی میشه؟ در مدینه تمام قوا و نیروها و نهادها، ببینید در مدینه نهادها جایگزین قوا میشن در شخص انسان. نهادهای اجتماعی اونهایی که در واقع متضمن و متعهد جذب منافع هستند، خب مثلا وزارت مسکن، مثلا وزارت بهداشت، و اون نهادهایی که در واقع متضمن دفع ضرر هستند، مثلا نیروهای نظامی، مثل انتظامی، مثل زندانها و امثال اینها، خب حالا ببینید، ملا صدرا میگه که هدف فلسفه این هست که در واقع اینها، چه این نهادها چه اون نهادها، یعنی نهادهای جذب منافع و نهادهای دفع مضرات و مفاسد، اینها باید تحت انقیاد عقل باشند، صورت عقلانی باید استعلا داشته باشه بر اینها. خب این ببینید نکته بسیار بسیار مهمی است در این هدف پنجم. خب اما هدف ششم میگه این در واقع تحصیل هیئت استعلائیه و هیئت انقیادیه، میریم تا برسیم در واقع به این فرایندی به نام تخلق و به اخلاق الله و اله زلفن اشار به قوله علیه السلام تخلق و به اخلاق الله. خب حالا اینجا ببینید ملا صدرا در حقیقت یه جمع بندی از این پنج هدف میکنه، لذا در واقع میگه که این فن حکمت که تا حالا بحثش بود و ما تا الان پنج هدف براش برشمردیم، این فن حکمت در واقع تحت عنوان تخلقو به اخلاق الله حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره بهش کردند. یعنی تخلقو به اخلاق الله، اولا این مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که ملا صدرا اینجا انصراف داده از اون نظریه اخلاقی ارسطو که در عالم اسلام هم شهرت پیدا کرده، که در واقع اخلاق همون اعتدال و میانه بین افراط و تفریط، و خب این نظریه از یونان وارد عالم اسلام شد و عجیب مشهور شد و پذیرفته شد. خب اینجا ملا صدرا یه مبنای جدیدی برای اخلاق ارائه میده و اون در حقیقت سیر به سوی اسماء الهی و اتصاف به صفات الهی جایگزین اون خط اعتدال بین افراط و تفریط. و خب اینجا دیگه اعتدال و افراط و تفریط اصلا سالب انتفاع موضوع میشه. ما در سیر الالله در واقع افراط و تفریط نداریم، منتها اعتدال به یه معنای دیگری اینجا تعریف میشه، نه در واقع صورت افراط و تفریط. و اون این که در حقیقت ما در سیرمون به سوی اسماء الهی و تقربمون به مراتب اسماء الهی و اتصافمون به صفات الهی نباید دچار تجزیه بشیم، یعنی در واقع بعضی صفات رو فروگذار بکنیم و در واقع بعضی صفات دیگر رو منحصرا و متمرکز در اونا سیر داشته باشیم. این در واقع بحران ایجاد میکنه. در حقیقت اتصاف به صفات الهی اینجا اعتدال به این معناست که ما سیرمون به سوی مجموعه باشه تا در نتیجه سیرمون به سوی الله باشه. خب در قرآن کریم هم داریم در واقع در آیه 180 سوره اعراف، اونجا که می‌فرماد چی بود، لله الاسماء الحسنا، بله بله، بله خب این تو سوره، بله، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خب اینجا ببینید که خب تقریبا ما چهار جا در قرآن داریم این مضمون رو، مضمون های نزدیک به هم دیگه، که یکیش در همین آیه 180 سوره اعراف هست، یکی دیگه شنگار در طه هست. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یعنی در واقع الله رو فراخوان بکنید به وسیله اسماءش. خب دقت بفرمایید، ما کی میتونیم الله رو فراخوان بکنیم؟ اگر ما در واقع از بعضی از اسما رو فروگذار بکنیم، اینجا الله فراخوان نمیشه. خب البته این پایه حکمی داره، مبانی وجود شناختی داره. اینجا ملا صدرا وقتی میگه تخلق با اخلاق الله، کاملا بحثش حکمی فلسفیه. ببینید ما در سیر وجود شناسی وقتی که واجب الوجود به ذات رو ثابت میکنیم و همچنین ثابت میکنیم که واجب الوجود به ذات کمال مطلق است، خیر مطلق است، اینا رو ما به صورت فلسفی ثابت میکنیم، کاملا یه قضیه فلسفیه. حالا اینجا یه اتفاق خیلی مبارکی میفته. ببینید تا قبل از این که ما ثابت بکنیم خدا کمال مطلق است، وجود حق تعالی صرفا یک امر شناختنی بود. ولی به محض این که ما ثابت میکنیم خداوند کمال مطلق است، اینجا خداوند علاوه بر این که یک امر شناختنی هست، یک امر خواستنی هم میشه. یعنی در واقع آنچه که معروف بود حالا مطلوبم هست. ببینید، و این اولین نقطه اتصال بین حکمت نظری و حکمت عملی همینجا رخ میده. یعنی وقتی که ما خب واجب الوجود به ذات رو ثابت میکنیم، بعد ثابت میکنیم توحید ذاتیش رو، این همه شناختنیه. واجب الوجود به ذات بسیطه، ابسط من البساط، یا واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد، لا حد له، این همه رو شناختنیست. ولی اینجا ما وقتی میگیم واجب الوجود به ذات حد ندارد، یعنی در واقع هیچ نقص و هیچ فقدان و هیچ کمبودی نداره و در واقع وجودی است تماماً خیر، تماماً زیبایی، تماماً جمال و جلال، تماماً کمال. خب به محض که ما اینو ثابت کردیم که میشه توحید صفاتی، ببینید توحید صفاتی دو جنبه داره. یه جنبش در واقع شناخت ما رو پیریزی میکنه، یه جنبه دیگرش طلب ما رو پیریزی میکنه. بنابراین در توحید صفاتی خداوند میشه مطلوب، خداوند میشه مطلوب. و بعد که ما میرسیم به توحید افعالی، چون بعد از توحید صفاتی توحید افعالی مطرح میشه، در توحید افعالی ما متوجه میشیم که این عالم و ما و همین طلبی که پیدا کردیم همه از اوست. و در توحید افعالی متوجه میشیم که اصلا ما خلق شدیم به جهت سیر به سوی او، و همین جاست که توحید غایی یا توحید عبادی ثابت میشه. ببینید همین جاست که چرا دو جنبه داره، یه جنبه شناختی. خب بله دیگه، بر اساس شناخت، یعنی ما وقتی که شناخت حاصل میکنیم که او کمال مطلقه، طلب هم پیدا میکنیم. خب حالا نه 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 اینجا اینجا ببینید در واقع جرقه رفتن اینجا میخوره، یعنی البته من یه چیز رو عرض بکنم. ببینید متاسفانه حکمت و فلسفه شده صرفا یه سلسله بحثای مفهومی که دانشجو یا طلبه بخونه و امتحانش رو بده و پاس بکنه. خب این اتفاقی نمیفته. نه، ببینید ملا صدرا اصلا این بحث رو داره که ما وقتی در حکمت و فلسفه در واقع تعقل میکنیم و متوجه این میشیم که در عالم هستی واجب الوجود به ذات هست، متوجه میشیم توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید غایی. ببینید خب اینا تعقل ماست. ملا صدرا قائل است به این که مرحله بعد از تعقل تأمله. ما باید تأمل نفسانی داشته باشیم. ببینید تأمل نفسانی یعنی در واقع خودمون در خلوت خودمون. ببینید یه وقت در تعقل بحث این است که خب این به چه دلیل شما رسیدی به این که واجب الوجود به ذات هست، خب این مقدمه، این مقدمه رو به چه دلیل، خب اینا همه تعقله. ولی بعد از این که تعقل در این مرحله به غایت خودش رسید، حالا اون مرحله تعقل رو ما باید مورد تأمل قرار بدیم، یعنی در خلوت خودمون در واقع ما این رو در خودمون مورد تأمل قرار بدیم که خب حالا که ما شناختیم این مسائل رو، پس بنابراین من کجای کارم، من باید چی کار بکنم. ببینید منتها حالا تأمل مرحله دومه، تعقل، تأمل، تذکر، یعنی در واقع این تأمل باید تکرر داشته باشه تا در نتیجه ببینید اثبات وجود حق تعالی منتهی بشه به احساس حضور حق تعالی. ببینید این مراحل تعقل، تأمل، تذکر، چون یه وقت هست شما حتی مثلا خب یه بار تعقل میکنید و استدلالا رو زیرا رو میکنید، میبینید که یقینیه، هیچ تردیدی نمیشه توش کرد. خب حالا تأمل هم میکنید، نه این تأمل باید مورد تذکر واقع بشه، یعنی تکرر داشته باشه. در اینجا در واقع کم کم اثبات وجود حق تعالی منتهی میشه به احساس حضور حق تعالی. وقت اینجاست که جرقه ها اینجا رخ میده، وقت تخلقو تازه در واقع اینا انگیزه های تخلقو میشه. ترجمه کنید، انگیزه های تخلقو میشه. خب اصلا ببینید یکی از فلسفه های دعا همینه که ما بعد از این که فهمیدیم خدایی هست در واقع احساس حضورش هم بکنیم. منتها ببینید اصلا فلسفه دعا اینه، منتها ببینید دعا در واقع یک طرح چند مرحله‌ایه. ما فقط و فقط تو همون مرحله آخرش پیادش کردیم، یعنی دعا صرفا میشه درخواستامون از او، در صورتی که اگر ما ادعیه‌ای که ائمه اطهار علیهم السلام برا ما آوردن، خب ببینید مراحل داره. دعا اولا صحبت کردنی با خداونده. ما در ابتدا اون رو توصیفش میکنیم که چقدر در واقع کرم داره، چقدر زیبایی داره، چقدر جمال داره. شما اگر دعاها رو ببینید، این مرحله اوله. بعد تو مرحله دوم چقدر نعمت به من دادی، اینا را به زبون یکی یکی باید بیان بشه تو دعا. بعد در واقع در برابر این چیزایی که به من دادی، خب حالا من باید چیکارا بکنم تا در واقع ادای شکر بکنم. تو مرحله چهارم، خب اما حالا من چیکار کردم. حالا تو مرحله پنجم، این که تو به بزرگی خودت مثلا ندیده بگیر یا مثلا جبران بکن، تدارک بکن. تو مرحله ششم در واقع درخواست است. ببینید، خب ببینید، اگر که این چند مرحله طی بشه، اونم با زبان بیان بشه، اونم در واقع با تعنی، با تو معنینه، خب اینجا کم کم خداوند رو به عنوان طرف گفتگو احساس میکنی. یعنی در واقع که نه، احساس میکنی که کسی هست که واقعا میشنوه و داری باش حرف میزنی. ببین، بنابراین یکی از راهکارهایی که در دین اندیشیده شده که فهم را، حالا فهم عقلانی رو، چون بحث این است که ما باید ابتدا فهم عقلانی داشته باشیم، یکی از راهکارهایی که این فهم عقلانی در واقع رسوخ میکنه در قلب میشه و میشه فهم قلبی، یکی از راهکارهاش دعا هست. منتها دعا خودش یه فرهنگه، یه راهکار چند مرحله‌ایه. خب ببینید، اینا رو باید تعلیم داد در واقع فرهنگ مردم. برای همین در واقع حالا دعا وقتی خلاصه میشه تو اون مرحله آخرش، اصلا حالت طلبکاری پیدا میکنه. بله، ما میشیم طلبکار، در صورت که دعا که طلبکاری نیست. و وقتی هم برآورده نشد، خدای نکرده چه فکرایی به سرمون بزنه، خب این خیلی مهمه. بنابراین ببینید، پس همه چی از اونجا شروع میشه، از اون اولین نقطه اتصال بین حکمت نظری و حکمت عملی، که وقتی ما متوجه توحید صفاتی رو برای خودمون ثابت میکنیم، یعنی معرفتش برای ما حاصل میشه و ما متوجه میشیم که خداوند واجد همه صفات کمالیه هست، وقت اینجا در واقع خداوند مطلوب ما هم میشه. و این در واقع اولین گام در حکمت عملی میشه که کاملا متصل است به حکمت نظری. خب این، خب حالا خب احسن ببینید، در تخلق و به اخلاق الله، خب ما تو سیر حکمت نظری به اینجا رسیدیم که همه کمالات در اوست، یعنی در واقع او منبع کماله. توحید صفاتی اینه دیگه، او منبع کماله. خب حالا هر چیزی که منبع کمال شد، مبدأ کمالم هست. خب حالا هر چیزی که مبدأ کمال شد، مرجع کمالم هست. یعنی در واقع ما اگر اون کمال رو بخوایم، یه منبع و یه مبدأ بیشتر نیست، اونم توجه میکنید. ببینید، اینا دستاوردهای این توحیدهای چارگانه است که بلافاصله در سیر وجود شناسی ما ثابت میکنیم، میریم پیش توحیدا رو که ثابت کردیم، در واقع میرسیم به این که به منبعیت، مبدعیت و مرجعیت. پس بنابراین ما اگر کمال بخوایم باید رجوع به او داشته باشیم. خب در حقیقت اگر ما بخوایم رجوعمون به سوی او جامع الاطراف باشد، وقت اینجا در واقع ما باید همه کمالات، همه اسماء او را درخواست بکنیم ازش. اینجاست که در واقع تخلق و به اخلاق الله مطرح میشه. یعنی در واقع اگر شما میخواید تخلق به اخلاق الهی پیدا بکنید، باید اتصاف به صفات الهی داشته باشید. خب حالا ببینید، صفات الهی اقتضاعات خودشونو دارند، حالا در هر مرتبه ای باشید. در مرتبه الهی اقتضاعات ربوبی رو داره، در مراتب پایین تر همون اقتضاعات رو دارد، منتها در مراتب پایین تر. خب شما ببینید، یکی از صفات الهی بارع هست، یکی از صفات الهی خالق هست. تخلقو به اخلاق الله یعنی در واقع ما اگر بخوایم اتصاف به اسم بارع داشته باشیم، اتصاف به اسم خالق داشته باشیم، خب اینجا در واقع باید خلاقیت داشته باشیم. منتها خداوند فقط خلاق و خالق نیست، بلکه خداوند حکیمانه خلق میکنه، از روح حکمتش خلق میکنه. پس بنابراین خلاقیت ما باید حکیمانه باشه. خداوند رحمانه، خداوند کریمه، خداوند جواده. ببینید، با یک زندگی فردی نمیشه در واقع اتصاف به این اسما داشت. یک زندگی اجتماعی میخواد، یک زندگی مدنی و یک زندگی تمدنی میخواد. ملا صدرا خب اینا رو بحث کرده، بیان میکنه که خداوند به حسب رحمانیتی که داره اصلا عشق میورزد به آثارش، عشق میورزد به مردم. خب ما اگر بخوایم اتصاف پیدا بکنیم به صفات الهی، بدون زندگی کردن در مردم و بدون محبت داشتن، محبت مردم در دل و بالاتر خدمت به اونها در دل، اونم از اون جهت که این مردم خلق خداوندند، محبوب خداوندند و به تعبیر ملا صدرا محبوب المحبوب محبوبون، معشوق المعشوق معشوقون. اینا در کسر اسنا بیان میکنه. بنابراین در واقع اینجا تخلق به اخلاق الهی، ما میبینیم که سر از یک زندگی مدنی و سر از یک زندگی تمدنی در میارد. خب و استد الخلیل علیه السلام فی قوله الحقنی به صالحین و الى فنی الحکمت کلیه ما اش حرف صحیفت الالهیه، و در واقع به دو فن، حکمت نظری و حکمت عملی، به هر دوشون در صحیفه الهیه در قالب این الفاظ و بیانات شهرت پیدا کرده. و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فهی صورته التی هی تراز و عالم الامر. یعنی در واقع این احسن تقویم تراز عالم امره. یعنی چی؟ یعنی در واقع انسان ساحت امریش، اون صورت معنویه امریش، مراتب دارد و این مراتب به موازات همه مراتب عالم امره. هویت ناطقه انسان، هویت عقلانی انسان که یک هویت امری هست، یک هویت تشکیکی است و سلسله مراتب هویت عقلانی انسان یا هویت امری انسان دقیقاً تراز با همه مراتب عالم امر. لذا میگه احسن تقویم اشاره به اون صورت داره، صورت لطیحه تراز عالم الامر ثم رددناه اسفل السافلین و هی مادته لطیحه من الاجسام المظلمه الکفیفه. اون در واقع اسفل سافلین اشاره هست به اون حیثیت تعلقیش به بدن. الا الذین آمنوا، منتها کیا نمیمونن تو اون مرتبه پایین و این مراتب رو در تراز عالم امر یکی پس از دیگری میرن بالا. الا الذین آمنوا اشارتون الى غایت الحکمت نظریه و عمل و صالحات اشارتون الى تمام الحکمت العملیه. یعنی در واقع با حکمت نظری و حکمت عملی در واقع میشه این مرتبه رو از اون پایین تا همه مراتبی که تراز عالم امر هست و در واقع پیش رفت. خب حالا میرسیم به هدف هفتم و هشتم. ولل اشعار به ان المعتبر من کمال القوت العملیه ما بهی نظام المعاش و نجات المعاد. میگه در واقع اگر ما قوه عملیه را، عقل عملیه را در واقع به کمال مطلوبش برسونیم، میرسیم به نظام معاش و نجات معاد. ببینید، این همه از اهداف فلسفه است، این همه از اهداف حکمته. بله، درست. بله، حالا خیلی جالبه اتفاقا خواجه نصیرالدین طوسی تفسیر قشنگی دارد به این سوره. ببینید، این بیانگره این است که حکمت نظری و حکمت عملی صرفاً یک شناخت فردی و عمل فردی نیست. خود حکمت نظری و خود حکمت عملی در واقع مقتضی یک تعهد اجتماعی است. دقیقاً مقتضی یک تعهد اجتماعی است. دقیقاً. و اون مسئولیت اجتماعی اگر احساس نشه، اون حکمت نظری و حکمت عملی در صورت فردیه خودش در پایین ترین مرتبه متوقفه، در ضعیف ترین مرتبه متوقفه. بنابراین که خب حالا من انشاءالله جلسه آینده یه متن از مبدأ و معاد دقیقاً ملا صدرا خیلی قشنگ این بحث رو مطرح کرده. بله، خب میگه و من النظریه العلم به احوال المبدأ و المعاد و تدبر فیما بینهما من حق النظر و الاعتبار. منظور از حکمت نظری خب عالم و هستی شناسی است. حالا جالبه، ببینید تو هستی شناسی ما قدم به قدم میایم پیش تا میرسیم به هستی شناسی انسان، یعنی از هستی شناسی به معنای عام میرسیم به هستی شناسی به معنای خاص که انسان شناسی وجودی است. لذا میگه که قال امیر المؤمنین علیه السلام رحم الله امرا ان اعد لنفسهی و استعد لرمسهی و علم من عین و فی عین و الى عین. ببینید وقتی که ما یک هستی شناسی درست پیدا کردیم، اون وقت در واقع متوجه میشیم که این انسان کجای هستی است. یعنی چه کجای هستی است؟ یعنی در واقع از کجا اومده، در کجا هست و به سوی کجاست. وقت لذا در واقع آماده میکنه برای نفسش، رحم الله امرأ ان اعد لنفسهی و استعد لرمسهی و در واقع مستعد این قبر و مرگش میشه. رمس قبر، مرگ، یعنی آماده میشه برای مرگش. و علم من عین و فی عین و الا عین و الا ذینک الفنین رمزت الفلاسفت الالهیون حیث قال تأسین بالانبیا لفلسفه هیت تشبه بالاله کما وقع فی الحدیث النبوی علیه السلام تخلقوا با اخلاق الله، یعنی فل احاطه بالمعلومات و تجرد عن الجسمانیات، که احاطه بالمعلومات حکمت نظری و تجرد عن الجسمانیات حکمت عملی. خب اینجا ببینید در هدف اول تشبه بالباری بود، ولی در تخلق به اخلاق الله ما میرسیم به تشبه بالاله که جامعه جمیعه اسماء هست، جامعه جمیعه کمالات هست. خب حالا هدف نهم که بسیار بسیار مهمه و در حقیقت یه صورتی میندازه رو همه یه اهداف قبلی و ملا صدرا میگه اصلا شرف حکمت در گروه این هدف نهم هست. ثم لا یخفا شرف الحکمت من جهات عدیده، حکمت از جهات عدیده شرف داره. حالا منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل بل سببا لنفس الوجود، از جمله شرفهای حکمت اینه که حکمت سبب به وجود اومدن اشیاء میشه. خب در عالم ربوبی همینه دیگه، حکمت اقتضاء وجود اشیاء رو داره. اذا ما لم یعرف الوجود، اگر وجود شناخته نشود علی ما هو علیه لا یمکن ایجاده و ایلاده. ببینید اگر چرا نظام عالم بر وجه احسنه؟ چون از روی حکمته. اگر حکمت نباشه در واقع، یا به تعبیری اذا ما لم یعرف الوجود علی ما هو علیه لا یمکن ایجاده و ایلاده. خب حالا دقت بفرمایید، اینجا بحث که خداوند نیست که، اینجا بحث انسان بود و اهداف انسان از فلسفه است، از حکمت. حالا ببینید این بحث شرف حکمت اینجاست. میگه ببین خداوند خب عالم سازه دیگه، خالقه، انسانم عالم سازه، منتها خداوند عالمش بر اساس عدل، قائم به عدل، بر اساس حکمت، نظام احسن هست. خب حالا انسانم که عالم سازه و ضرورتاً عالم سازه، اصلا انسان از طریق عالم سازی زندگیشو پیش میبره، تو همه الان ببینید تو تمام شؤونات مختلف انسان داره میسازه و میره پیش. اگر یه جاش در واقع وقفه بیفته زندگی لنگ میشه. در شؤونات مختلف میسازه و میره پیش و زندگیش شکل پیدا میکنه. خب حالا اگر این عالمسازی انسان بر وجه حکمت نباشد، اون وقت این عالمسازی رو به سوی نظام حسن نخواهد بود و اینجاست که اختلال ها به وجود میاد، بحران ها شکل میگیره. این شرف حکمت اینجاست. پس بنابراین در واقع ما حکمت رو میخواییم که مبنای ایجاد و ایلاد باشد. ولوجود خیر محض ولا شرف الا فی الخیر الوجودی، که الوجودی اینجا صفت خیر قید نیست. پس بنابراین ما اگر بخوایم برسیم به خیر، در واقع لا محاله باید عالم سازمون بر وفق حکمت باشد، بر مبنای حکمت باشد. خب این که حالا در واقع این خیر وجودی در حقیقت میشه هدف دهم که میشه هدف نهایی، این در واقع اهداف دهگانه. یعنی در واقع ملا صدرا میگه ما فلسفه رو میخوایم برای اینکه اینا اتفاق بیفته. خب حالا اینجا در واقع این بحث هست که اینجا دو تا بحث هست. یکی رابطه بحث هایی که بعدن ملا صدرا میاره، مثلا اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود، اینها چه ارتباطی دارند با این اهداف، این یه بحث. بحث دوم این که آیا حکمت متعالی فلسفه ملا صدرا با اون مبانی نظری و عملی که دارد پتانسیلی، ظرفیتی برای رسیدن به این اهداف دارد یا ندارد. این دو سوال بسیار بسیار جدی و مهمه که خب حالا ما به طور مختصر اون اولیش رو که حالا ارتباط بین اون اصالت وجود و تشکیک وجود و وحدت سنخی وجود رو با این مباحث روشن بکنیم، انشاءالله جلسه آینده این بحث رو مطرح میکنیم و یه متنم از مبدأ و معاد که دنباله این بحث هست اونجا پیاده خواهیم کرد. هدف دهم در واقع همین خیر وجودی هست که در واقع ما بر اساس حکمت ایجاد و ایلادمون در حقیقت به سمت تحقق خیر وجودی هست، یعنی در واقع برسیم به خیر، یعنی در واقع همه ساخت و سازمون در جهت خیر باشه. بله دقیق گفتم اینا همش با هم هم پوشانی دارد، ولی ملا صدرا در واقع میخواد برسد به میخواد یک کالبد شکافی دقیقی داشته باشه. به عبارت دیگه ببینید این جنبه های دهگانه در حقیقت جنبه های دهگانه یک هدف هست، منتها ملا صدرا میخواد بولدش بکنه، اینا رو جدا سازیش بکنه و مورد توجه ما قرار بده. مثلا شما ببینید در هدف پنجم بحث عمل خیر مطرحه، در هدف دهم بحث خیر وجودی در حقیقت مطرحه که از طریق عمل خیر ما میرسیم به خیر وجودی، در واقع این عمل ما جهت داره. چرا چه وقت میتوند عمل ما خیر باشه؟ وقتی که ما را برسوند به خیر وجودی. خب وجودم که خیر محضه، وجود خیر دیگه. پس بنابراین در واقع عمل نباید چیزی رو از ما فوت بکنه، عمل نباید کمالی رو از ما فوت بکنه، عمل باید کمال ساز باشه. توجه میکنید؟ و الا خب بسیاری از اعمال که انسان ها انجام میدهند کمال رو فوت میکنه. مثلا شما وقتی دروغ گفته میشه، خب این عمله دیگه، این یه عمله، یه رفتاره، منتها این عمل خیر نیست. چرا؟ چون در حقیقت یک خیر وجودی رو فوت کرده از انسان. نه اونا رو ما دیگه بناشا گذاشتیم بر این که افراد خوندن این بحثا رو، نمیخوایم دوباره اصالت وجود رو بحث بکنیم. حالا مگر این که یه آره یه حالا مختصری کل، نمیخوایم خیلی مفصل مثلا وارده نه، ما میخواییم به اصطلاح ببینیم که چطوری بر اساس اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود ما میتونیم برسیم به این اهداف. حالا خب حالا اون خودش یه بحث دیگه است که مثلا اصالت وجود با چه دلایلی در واقع اثبات میشه. حالا اگرم ورودی داشته باشیم توش، ورود خیلی مختصر رو، چون برنامون بر این است که به اصطلاح این بحث طی شده دیگه، نمیخوایم هی تکرار مکررات رو کنیم.
اون ده تا
هدف
مشهوره یا شما توجه
کرد؟ نه اصلا بهش توجه نشده. شما برای نمونه، خب الان هم درس اسفار خیلی گفته شده، هم شرح اسفار نوشته شده. خب شما الان برید ببینید این چند سفرات چطوری شرح کردند، توجه میکنید؟ مثلا برای نمونه یکی از شرح‌های مفصل اسفار شرح آیت الله جوادی آملیه. شما برید این سه صفحه را، با اینکه این سه صفحه را ایشون 50-60 صفحه هم شرح برش نمیشته با، ولی خب ببینید چطوری برگزار شده. خیلی عجیبه، یعنی دلیلش هم اینه. ببینید برای همین درسته ملا صدرا فلسفه را سفر دونسته، سفرم در قالب چهار سفر پیریزیش کرده و کنه یک اقتباسیست از عرفان، ولی ببینید در اسفار اربعی که ما در عرفان نظری داریم این اهداف تمدنی مطرح نیست. این اهدافی که ما اینجا ملا صدرا داره مطرح میکنه این خیلی نکته مهمی است. یعنی اسفار ملا صدرا در حکمت متعالی خاص خودشه، منتها من قبلا هم عرض کردم در فلسفه ملا صدرا از دریچه عرفان، اونم عرفان ابن عربی، نگاه شده به فلسفه ملا صدرا. برای همین حکمت متعالیه صرفاً یک فلسفه حکمی عرفانیه، در صورتی که حکمت متعالیه در واقع حکمی عرفانی تمدنیه، توجه میکنید، و بحث مدنیت و تمدن تو فلسفه ملا صدرا خیلی قویه. حالا من انشاءالله اون متن رو میخونم از مبدأ و معاد جلسه آینده، شما ببینید اصلا ملا صدرا چقدر تکیه داره رو این مسئله. خب حالا بحث همینجا تمومش میکنیم، انشاءالله بقیه بحث باشد برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.